پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید جنگ با ایران مادر جنگ هاست. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از یک سال تبعید به کابل بازگشت. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر استان هرمزگان را لرزاند. درود شنونده گرامی، بکتش خمسپور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جمع رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت که آمریکایی‌ها باید به گفته وی خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست. پیش از این صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در زمان جنگ اول خلیج فارس در 1991 میلادی از این عبارت استفاده کرده بود. حسن روحانی همچنین به دونالد ترامپ هشدار داد که به گفته او با دم شیر بازی نکند، زیرا به توصیف وی این کار پشیمان کننده است. حسن روحانی همچنین بار دیگر به شکل تلویحی به موضوع بستن تنگه هرمز اشاره کرد و ایران را ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ خواند. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این تهدید بستن تنگه هرمز را تکرار کرده بود که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه توأم شد. چهل تن بر اثر وقوع زلزله در تازه آباد مرکز شهرستان سلاس باباجانی در کرمانشاه مصدوم شدند. خبرگزاری های ایران همچنین از مسدود شدن برخی از جاده های کوهستانی استان کرمانشاه بر اثر این زلزله که بزرگی آن 5.9 ریشتر بوده گزارش دادند. محمد رضا امیریان مدیر عامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در کرمانشاه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته این زلزله به برخی منازل و واحدهای مسکونی هم خسارت وارد کرده است. تسنیم گزارش داده که این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و منطقه وسیعی از استان کرمانشاه، ایلام و کردستان هم زمین لرزه را حس کردند. 16 تیم امدادی راهی منطقه شدند. تازه آباد کرمانشاه 14,000 تن جمعیت دارد. پیش از این زلزله 7.3 ریشتری 21 آبان ماه در 32 کیلومتری شهرستان سر پل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 مصدوم بر جای گذاشته بود. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از حدود یک سال تبعید امروز یکشنبه به کابل بازگشت. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، بازگشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر اساس توافق بین ارگ ریاست جمهوری و ژنرال دوستم صورت گرفته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته که به اتهام‌های عبدالرشید دوستم طبق قانون رسیدگی می شود. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران از وقوع زلزله 5.7 ریشتری در استان هرمزگان اطلاع داده است. این زلزله هیچ خسارتی در پی نداشته است. به گفته وی این زلزله ساعت 9:37 صبح امروز به وقت محلی در عمق 8 کیلومتری زمین در رویدر رخ داده است. نماینده عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی غلامرضا حیدری در توییتر خود نوشته است آغاز نقل قول. به طور تقریبی حسن روحانی رئیس جمهور قریب به اتفاق وعده‌های انتخاباتی که داد را عمل نکرد، خصوصا شاهپیت رأی‌آوری ایشان یعنی رفع حصر را. پایان نقل قول. وحید پوراستاد درباره همین گفته‌ها با مشاور میرحسین موسوی گفتگو کرده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
قطعا بخش مهم و اساسی از وعده های آقای روحانی در رابطه با انتخابات تحقق پیدا نکرده و آقای روحانی هیچ توضیح روشنی در این باره هم نداده و مردمی که بهشون رأی دادن و گروه های سیاسی که بهشون رأی دادن توضیح نشدن و یکی از اون مسائل هم بحث رفع حصر. همه اینها با هم ارتباط داره. شاید بعضیا فکر کنن که با مشکلات عظیمی که کشور داره امروز رفع حصر لابلای مشکلات دیگه گم میشه، ولی باید توجه داشته باشیم که رفع حصر هم یکی از مسائلی هستش که یکی از ابعاد فساد حاکم بر کشور، یکی از ابعاد ناکارآمدی در مدیریت کشور هست و همه اینا با هم یه ارتباط داره و امروز الان همه باید متوجه شده باشن که مشکل اساسی کشور در انتخاب این تاکتیک یا اون تاکتیک، این راه حل یا اون راه حل فنی نیست، بلکه مسائل کلان سیاسی هست و رفع حصر به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و نگاه جدید به امر سیاسی و همچنین سیاست‌ورزی منطبق با شرایط ارتباط داره. و از این نظر همچنان بحث روز هست و مسئله روز کشور هست و این اتفاق بیفته بسیاری از چیزا میتونه در جهت مثبت تغییر پیدا کنه.
آقای امیر ارجمند، برخی معتقدن که اولویت اول دولت آقای روحانی مسائل اقتصادی، مسائل تحریم هاست و مسئله هست دیگه به اون معنا اولویت نداره برای دولت. آیا شما هم چنین تصوری دارید که موضوع هست الان موضوع بی اهمیت یا کم اهمیتی شده هم برای دولت هم برای افکار عمومی؟
ببینید، برای دولت من نمیدونم آیا این فقط اولویت داشته یا نه. دولت با این مطالبه رأی آورد، یکی از علل مهم رأی آوردیش آوریش این بود، اما بهش عمل نکرد و این نکته مهم هستش. الان ما مشکلات بسیار زیادی داریم، مشکلات بسیار روزمره و حاد در کشور هست و خب شاید که در نظر بعضی ها حد اون جلوه گذشته رو نداشته باشه، ولی در پاسخ قبلی توضیح دادم که این مسائل همه هم یه ارتباط دارن. رفع هست همچنان مسئله بسیار مهمی برای کشور هست، زیرا رفع هست با تغییر پارادایم سیاسی در کشور میشه. امروز همه باید متوجه شده باشیم که بحث تنها انتخاب این سیاست یا اون سیاست نیست، تاکتیک نیست یا این روش مثلا حل مسئله اقتصادی یا اون یکی روش نیست. مسائل کلان و اساسی در سیاست کلی کشور هستش و این امر هستش که میتونه کمک کنه به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و اصلاح امور به صورت جدی. من فکر میکنم که همچنان مسائل بسیار مهمیه.
آقای امیر ارجمند، آقای غلامرضا حیدری نماینده مجلس در بخش دیگری از توییتی که کرده میگه نه تنها آقای روحانی هیچ اقدامی برای رفع حصر نکرده، بلکه کمیته رفع حصر فراکسیون امید که با دو رئیس قوه دیگه که منظورشون رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه آقایان لاریجانی ها هستن، گفته اونها به کمیته وقت دادن اما نتونستیم با آقای روحانی رئیس جمهور جلسه‌ای داشته باشیم. چرا آقای روحانی حتی حاضر به تشکیل یک جلسه با فراکسیون امید که این موضوع رفع حصر رو دنبال میکنن نبوده؟
حالا این برای من هم جای سوال و بسیار جای تعجب هست و جای گله‌گذاری جدی هست. آقای روحانی هیچ شفاف عمل نکرده در این رابطه، فقط ادعا شده که ما در حال تلاش هستیم اجازه بدید که ما بتونیم از طریق صحبت و گفتگو مسئله رو حل بکنیم، آرامش برقرار باشه تا ما بتونیم کارمون انجام بدیم و این درخواست‌ها بهش توجه شد ولی طرف مقابل هیچ نتیجه‌ای رو ارائه نکرد. من فکر میکنم که اساساً شاید کاری رو انجام ندادن، چون کار جدی رو انجام ندادن، توضیح هم برای ارائه به مردم ندارن. لذا این یک امری است که باعث تعجب و باعث شرمندگی باید باشه برای همه، برای آقای روحانی، برای دولت و همچنین باعث شرمندگی خواهد شد کسایی که مردم رو تشویق کردن با توجه به مسئله رفع هست با آقای روحانی رأی بدن و امروز خوب در مقابل رأی دهندگان پاسخ مشخصی رو ندارن.
اردشیر امیر ارجمند نقطه نظراتش رو میشنیدید، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، و ما نقطه نظرات شما رو بشنویم.
آقای خامنه ای، روی سخنم با شماست و دور اطرافتون و قدرتمندان و سرداران کشور و دولت مردانش، شما از اول انقلاب تا حالا همیشه دروغ گفتین و نه غربی نه شرقیتون کجا رفت؟ میگفتین اگر فرجام تو پاره کنی من آتیش میزنم. حالا چیه؟ کاسه گدایی به این ور اونور انداختی، علاوه بر وزیر امور خارجت به ولایتی اون یکی که دست به دامان شدی، به کشورهایی که واقعا در دوران شاه ما اصلا حساب نمی کردیم گدایی میفرستی برای همراهی خودت. کارتون تمومه.
میخواستم از طرف رادیو فردا پیغامی با آقای ترامپ و ملت امریکا بفرستم و التماسانه ازشون خواهش کنم که توجهی به سخنان دیروز آقای خامنه ای درباره تنگه هرمز نکنم. آقای خامنه ای به هیچ وجه از طرف ملت ایران به سمت رهبر انتخاب نشد. آقای ترامپ، ملت ایران در جهان به صلح و آرامش، دوستی و رفاقت، مهر و محبت، شعر و تناره مورد ستایش همگان است. با امید روزی که بار دیگر سفارت امریکا در خیابان تخت جمشید تهران شروع به کار بکنه و پرچم بسیار زیبای شما با ستارگان درخشانش در فضای تهران برافراشته شود. با دست دوستی امیدوارم روزی شما و خانومتون از کشور ما دیدن کنید و از مکانهای باستانی ما، غذای بسیار خوشمزه ما و از مهمان نوازی ما لذت ببرید. به خدا دوستتون داریم و عاشقتون هستیم.
2042-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. فعالین مدنی در اوکراین جمهوری اسلامی را متهم کردند که یک ملوان اوکراینی را گرگان گرفته تا با جاسوس خود مبادله کنه. آنها از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردند به این ماجرا توجه نشان بده. آنا رایسکایا.
به گفته کنسولگری اوکراین در ایران، اندری نویچکوف تنها شهروند اوکراینی است که در ایران در بازداشت به سر می برد. نویچکوف در آبان ماه 1395 به عنوان افسر اول در کشتی آرزو متعلق به کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش استخدام شد و تنها 18 روز پس از آغاز کار خود در پرونده متهم شد که رسانه‌های ایرانی و اوکراینی آن را مبهم و مرموز توصیف کردند. به نقل از پلیس ایران گزارش شده 28 دی ماه 1395 محمد حسین بهرانی پور افسر دوم ملوان کشتی آرزو در 30 مایلی آبهای چین شرقی به طرز مشکوک به دریا سقوط کرد و پیکر او پیدا نشد. بر پایه این گزارش ها او لحظات قبل از سقوط با سرپرست اوکراینی خود درگیر شده بود. خانواده این ملوان ایرانی درخواست قصاص کردند. اما نویچکوف منکر هر گونه دخالت در مرگ ملوان ایرانی است و به تازگی برای سومین بار اعتصاب قضا کرده. او در تماس تلفنی با خبرگزاری های اوکراینی گفت:
یک سال و نیم است که منتظر هر گونه کمک و محاکمه عادلانه هستم. من را بیدلیل بازداشت کردند، اما هرچه بیشتر بر بیگناهیم اصرار می کنم وضعیتم بدتر و بدتر می شود.
مسئولین و فعالان مدنی اوکراینی می گویند از ابتدا پرونده نویچکوف با پرونده دیگر علیه علی جادویی شهروند ایرانی که در اوکراین به جاسوسی متهم شده در ارتباط بوده. جادویی که از 13 سال پیش در اوکراین اقامت دارد در مهر ماه 1395 چند ماه پیش از بازداشت ملوان اوکراینی در ایران متهم شد که با پرداخت رشوه سعی کرده اسناد محرمانه مرتبط با ابزار مقابله با جنگ الکترونیک را به دست آورد. او ماه گذشته به 11 سال زندان محکوم شد، اما اتهامات خود را نپذیرفت و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر است. وکیل وی میگوید جادویی که از طریق ازدواج با یک زن اوکراینی دارای تبعیت اوکراین است قصد بازگشت به ایران ندارد. اندری شفچنکا رئیس بنیاد غیر انتفاعی دفاع از حقوق ملوانان اوکراینی طی نشست مطبوعاتی گفت:
پس از بازداشت نویچکوف به ما اطلاع دادند که روند بررسی این پرونده ساده نخواهد بود. طی یک سال و نیم گذشته به دفعات درخواست کرده ایم شواهدی که گناه وی را ثابت می کند در اختیار وکیلش قرار گیرد، اما به نظر می رسد بجز گزارش های ملوانانی که گویا حتی شاهد عینی نبودند شواهد دیگری در دست نیست و مقامات ایرانی پنهان نمی کنند که این پرونده با پرونده جاسوس ایرانی در ارتباط است و آنها خواهان مبادله شهروند ایرانی با شهروند اوکراینی هستند.
در حالی که سفارت ایران در اوکراین از هر گونه اظهار نظر در این رابطه امتناع کرده، ویتالی زینچکوفسکی کاردار دوم سفارت اوکراین در ایران در جمع خبرنگاران تایید کرد که مقامات ایرانی بارها خواستار مبادله نویچکوف با جادویی شدند. به گفته وی طی دیدار هیئتی به سرپرستی علایالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که پاییز گذشته به کیف سفر کردند این درخواست علنا مطرح شد. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی مکانیزم مشخصی برای چنین مبادله احتمالی وجود ندارد و کارمندان سفارت اوکراین در ایران معتقدند این مسئله صرفاً میتواند با مداخله سران دو کشور حل و فصل شود. خانواده نویچکوف با حمایت سازمانهای مدنی از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردند شخصاً به این پرونده رسیدگی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.